الان ببین تاکسیش چه میارزه؟ خمسش میگه.
10492 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فرمایش آقای نائینی بود. شیخ اعظم انصاری آمدن دو تا ظهور درست کردن، دو تا ظهور رو به هم مقابله انداختند، در نتیجه دو تا ظهور در مقابل هم که قرار گرفت کلام مجمل میشه. یه ظهور آمدن درست کردن که تو من بله لوبا مالک نصف دار ان نصف، آمدن یه ظهور درست کردن برای اینکه این نصفه خودش رو فروخت. اینا استفاده کردن از تصرفی که کرده و از انشاءش، به این دوتا قرینه گفتن این نصفه خودش رو فروخت. بعد فرمودن ظهور کلمه نصف هم در نصف مشاعه، بنابراین ظهور کلمه نصف هم که در نصف مشاع باشد اون وقت چه میشد؟ اون وقت میشد که میشد نصفه مشاع. بنابراین به ظهور کلمه نصف در نصف مشا میشه نصفه مشا، به قرینه تصرف و انشا میشد مال خودش. این دوتا ظهور در مقابل هم قرار میکنن، میگیرن تکافو میکنن، کلام میشه مجمل. این فرمایش شیخ. آقای نائینی میخوانی اجمالو برطرف کنی، فرمودند که اجمالی در کار نیست. چرا؟ چون ظهور کلمه نصف در نصف مشاع، ظهور کلمه نصف در نصف مشاع، این ظهورش تعلیقی است. اما ظهور بفرمایید چه؟ اما ظهور تصرف در این که در مال خودش تصرف کرده است، این ظهورش تنجیزی است. ظهور تنجیزی که چه شد؟ تمام شد، مانع می شود از این که ظهور تعلیقی چه پیدا بکند؟ مانع می شود از این که ظهور تعلیقی ظهور پیدا بکنه. بنابراین ظهور در ناحیه نصف مشارا از بین می برند. پس ظهوری در نصف مشا نیست و این طرف ظهور در نصفه خودش است، بنابراین اجمال برطرف شد. این بیان آقای نائینی که جلسه پیش مفصل توضیحش داد. حالا امرو ببینیم آیا فرمایش آقای نائینی تمام میشد یا تمام نمیشه. میتونیم این محاوله اجماع را از آقای نائینی بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم؟ توجه میکنیم؟ ظاهر این است که این فرمایش آقای نائینی قابل پذیرش نیست و به این نحو اجمال شیخ برطرف نمیشد. چرا؟ به خاطر این که ما اقسام ظهوری که تا حالا داشتیم این بود است: یه ظهور وضعی داری، ظهور اطلاقی داری، ظهور انصرافی داری. یا ظهور کلمه بالوضع است یا بالاطلاق است یا به انصراف. اسم کسی رو گذاشتن حسین. شما عالم به وضعی، این برای شما ظهور میارد وقتی میگن حسین، میفهمی کی. یا ظهور انصرافی است، میگن آقای بروجردی، خیلی بروجردی هست. اون وقتی گفتن آقای بروجردی یا آیت الله بروجردی، منصرفان الیهش شخص خاص، اینم ظهور انصرافی. ظهور اطلاقی هم وقتی گفته میشد آب، اطلاق داره. این کلمه آب بر آبی که در حوض، در چاه، در برکه، رودخانه، لوله های آب منازل، بر همه اینا اطلاق میشه. ولذا اگر شما شک کردی آب رودخانه در فرضی که سیل آمده، گلالود شده، آیا این آب الان اطلاق آب بهش میشه یا نه؟ به اطلاق تمسک میکنی، میگن آب دیگه، گیری نداره. ولذا در همین آب گلالود اگر وضو بگیرد، غسل کند، محکوم به صحت. وضوش صحیحه، غسلش صحیحه، تطهیر لباس و بدن باش صحیحه. چرا؟ چون اطلاق آب شامل حالش میشه. بنابراین اینم ظهور اطلاق است. ما تا حالا هر چه ظهور داشتیم این سه قسم بود: وضعی، اطلاقی، انصرافی. آقای نوعینی فرمودن ظهور کلمه نصف در نصف مشا به خاطر عدم معین است، چون معینی نداریم کلمه نصف ظهور در نصف مشا دارد. خدمت آقای نوعینی عرض میکنیم این ظهور به خاطر عدم معین آیا قسم چهارمی از ظهور است یا داخل یکی از ظهورات قبلی است؟ اگر بفرمایند قسم چهارمه، که ما چهار قسم ظهور نداریم، باید ثابت کنه و نکردن. اگر بفرمایند نه، قسم چهارم نیست، این داخل یکی از اون سه قسم قبلی است، بگم اشکالی نداره. اما داخل در ظهور وضعی که نیست، چون عدم معین کاری به وضع نداره. داخل در ظهور انصرافی هم نیست، بنابراین داخل میشد در ظهور اطلاق. یعنی در ظهور اطلاقی، اطلاق یعنی چی؟ خود کلمه اطلاق یعنی جاری، یعنی ساری. زن رو میگن مطلقه، یعنی چی؟ رها، ولش دیگه، برو هر جا میخوایی بری برو، رها هست، آزاد. توجه میکنم؟ تا قبل از این یه قید و بندی بود، حالا این رها شد، بره هر جا میخواد بره، آز. اطلاق یعنی سریان داره، یعنی جاری است، یعنی همین جور تا گاو و ماهی میرد جلو، مثل یه رودخانه ای که جاری میشد، اطلاق هم جاری میشد. همون جور که این رودخانه رو اگر جایی جلوش سد ببندن، دیگه جریان ندارد. معینی اگر برای اطلاق آمد، این معین اگر بتواند قید بشد، قید یعنی چی؟ یعنی جلو اطلاقو میگیر. الان اطلاق شما تقیید خود، مقید شد، مقید شد توسط یه مقیدی، درسته؟ اشکالی نداره، ممکنه. بنابراین داستانه بفرمایید که ظهوری که آقای نائینی می فرماین ظهوری که عدم معین باعث او شده باشد، این همون ظهور اطلاقی است، نه قسم چهارم، چون مثلا قسم چهارم قابل تصویر نیست. این همون ظهور اطلاقی است و ظهور اطلاقی و مراد از معین هم همون قیده. ظهور اطلاقی تا گاو ماهی میره جلو، آب شامل هر آبی میشه تا یه جایی قید بخور. اون وقتی که قید خورد، بگم خیر، این دیگه قید خورد، این آب رو شاره جدا کرد. توجه میفرمایید؟ بنابراین عدم معین آقای ناینی داخل در ظهور اطلاقی میشه. حالا که داخل در ظهور اطلاقی شد، خب میشه دو تا ظهور. اینی که فرمودند یکی تنجیزی است، ظهور تصرف متصرف در مال خودش تنجیزی است، اما ظهور کلمه نصف در نصف موشا تعلیقی است. بگم ما اینو قبول نداریم آقای ناینی. ظهور کلمه نصفم در نصف مشا اونم تنجیز است. ظهور نصف در نصف مشا مگر قید ثابت بشه، چون ظهورش اطلاقی است. بفرمایید قید ثابت بشه. بله. یعنی چه؟ یعنی آقا همیشه ظهورات، یعنی قرینه بر خلافش ثابت بشه. ظهورات آقای زفر همیشه اخذ میشد به ظهورات، مگر اینکه ظهوری قرینه بر خلافش قائم شد. هر ظهور قرینه بر خلافش قائم شد مانعی نداره، او قرینه مقدم میشد بر ظهور، و ظهور بعد اقامه قرینه تغییر پیدا میکنه. مثالش هم هم جلسه زدیم، رأیت و اسدن و شبلیه. خب اون وقتی که قید فعل حمام رو میارید، این قید ظهور رو برای شما عوض میکنه، او گیری نده. قبول. پس ظهورات همیشه وجود داره، ما دامی که قیدی بر خلافش بیاد. قید بر خلاف ظهور آمد، ظهور از این ظهور تبدیل به ظهور دیگری میشه. خب پس ظهورات تعلیق بردار نیست که یکی را شما یا آقای ناینی فرمودید ظهور این طرف تنجیزی است، اون طرف تعلیقی است، و چون این ظهور منعقد شد این معین میشد برای او و دیگه ظهور در اون طرف منعقد نمیشه. تنجیز و تعلیقی در کار نیست. ظهور اما هست اما نیست. ظهور تصرف متصرف در ما یملک خودشو فرمودید هست، درست این جاری میشه. اون طرف ظهور کلمه نصف در نصف مشاء، شما میخوان بگون اون ظهور متصرف در مایملک خودش مانع از این میشود که کلمه نصف ظهور در نصف مشا داشته باشه. در جمعه هم شما میخوان اینو بگون، میگون چرا آقای ناینی شما این حرف رو میزنی؟ میگون چون ظهور این طرف چیه؟ تعلیقیست. میگم نه، ظهور تعلیقی نداریم که. ظهور این طرف هم وجود داره. کی از این ظهور شما میتونید رفعیت کنید؟ قرینه برخلاف اگر داشته باشه. شما میگم این تصرف متصرف قرینه بر این است که این مراد از کلمه نصف، نصف مشاع نیست. میگم درست. او میتواند قرینه بر این باشد که این نصف نصف مشاه نیست و عکسه. این ظهور کلمه نصف در نصف مشاع میتواند قرینه بشود برای این که این تصرف متصرف در مایملک خودش نیست. پس اجمال شیخ تمام شد که شیخ میفرماد آقا یه ظهور این طرفه، یه ظهور اون طرفه، این دوتا ظهور با هم تکافؤ میکنن و در نتیجه کلام میشه مجمل. ما نمیدونیم این ظهور رو اخذ کنی یا اون ظهور رو اخذ کنی. فرمایش شیخ تمام میشه.
مثلا مثل منظور مرحوم نائینی از اون تعلیق اینه که ظهوری که اون طرف از اطلاق همونطور که باید این فرمونید
درست
و ظهوراتی که با اطلاق به دست کنم خیلی شکننده، یعنی با این شکترین
باید شما باید قرینه بر خلافش بیارید.
شکترین قرینه این اطلاق از کار میاد.
بله،
یعنی باید مقدمات حکمت
ظهور صبر ظهور صبر کن فهمیدم. ظهور کلمه نصف در نصف مشاع اطلاقیست، درسته؟ و اطلاق اگر قرینه بر خلافش آمد قید میخوره، درسته؟ ظهور تصرف متصرف در ما یملک خودش اون از اطلاق بدتره، اون اطلاق مقامی است، چون اصلا اون لفظی در کار نیست. شما هر متصرفی اقتضای مقام تصرفش این است که لا یتصرف الا در ملک خودش. پس اون طرف اطلاقی که داری اطلاق مقامی است، باز این طرف اطلاق لفظی است، او طرف اطلاق مقامی است. اطلاق لفظی که مقدمه بر اطلاق مقامی است. اطلاق سام چون اطلاق مقامی
اطلاق لفظی از مقدمات حکمت
به دست میاد. مقدمات اطلاق مقامی از اطلاق لفظی سست‌تره. چرا؟ چون شما غیر اون مقدمات حکمتی که اونجا داری یه قید دیگه هم باید اضافه کنید. یعنی اگه اونجا سه تا مقدمه حکمت گفتی اینجا میشه چهار تا. اگه اونجا گفتی یکی همین که مولا در مقام بیان باشد کفایت است، اینجا یه قید دیگه هم باید اضافه کنید و اون این است که مولا در مقام بیان تمام قیود است. توجه میکنید؟ مثل اطلاق مقامی که درست میکنیم برای چی؟ برای روایات بیانیه صلات و روایات بیانیه وضو. در روایات بیانیه وضو و در روایات بیانیه صلات فقط همین دوتا مورد میگم امام در مقام بیان تمام اجزا و شرایع، و اگر یه چیزی داخل این روایت نباشد مثل استعاذه، مثلا فرض بفرمایید که فرض کنید حالا اگر شستن دست ها قبل از وضو اگر امام در مقام بیان اینا نفرموده باشد، میگم امام در مقام بیان تمام اجزا و شرایع. معلوم استعاذه شرط و جزء نماز نیست، شستن دست ها قبل از وضو شرط و جزء وضو نیست. این اطلاق مقامی است. یعنی اطلاق مقامی یه قید از مقدمات حکمت اضافه داره. بنابراین وقتی یه قید اضافه شد به نفی همون قید شکننده تر میشه و لذا اطلاق مقامی ضعیف تر است تا اطلاق لفظی. اون اون عقل که نیست، ظهورات که عقل نیست که. این اطلاق مقامی است. عقلی نیست، ظهوره اصلا. نه 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 این ظهور ظاهر این است. عقل و علت و معلول و اینا اینجا در کار نیست. حکم عقل حکم ظهور ظهور این فعل ظهور این فعل وقتی این فعل عرضه بشد به اجتماع به اونایی که میفهمن میگن آقا ظهور این فعل این است که در چی؟ ملک خودش تصرف کرد. اولا ظهور فعل از اف است از ظهور لفظ. ظهور لفظ اقواست، برای اینکه فعل رو شما میگون چی ندارد؟ میگون فعل
لسان ندارد، اما لفظ خودش لسانه. و لذا شما بگون فعل پیغمبر دلیل بر وجوب و استحباب نمیشه. فعل بیشتر از جواز دلالت نمیکنه. فعل بیشتر از، اگه پیغمبر خندید شما نمیتونید ثابت کنید خندیدن واجب است یا مستحب است. بله معلوم میشد خندیدن جایز است، حتی جواز بالمعنى العام، یعنی حتی میتواند مکروه باشد، چون کل مکروه هم چی؟ جایز. ترجمه اینقدر میفهمید که خندیدن حرام نیست، چون پیغمبر مرتکب فعل حرام نمیشه. پس ببینید فعل اصلا لسان ندارد، اما لفظ خودش لسانه. پس اینجا شما یک اطلاقی دارید که هم به فعله و هم این اطلاق شما اطلاق مقامی است. او طرف اطلاق لفظی داره. آقای نائینی خیلی عجیبه این فرمایش از آقای نائینی، اطلاق مقامی و اطلاق فعلی را دارد میاد قرینه میگیرد برای اطلاق مقامی. ترجمه فرمایید، شما اگر تکافو این دوتا ظهور شیخ را نپذیرید، چون شیخ برای این دوتا ظهور تکافو درست کرد، گفت نامه سه همه هر دو ظهوره، شما اگر این تکافو را نپذیرید آقای نائینی باید عکسش را میگفتن، ظهور لفظی مقدم است بر ظهور فعل، اطلاق لفظی مقدم است بر اطلاق مقامی. یعنی فرمایش آقای نائینی اگر شما تکافو شیخ را نپذیرید عکسش رو باید بگم، خصوصا که آقای نائینی ظهور انشا در منشأ خاص که برای خودش انشا کرده باشه منکر شدن. قرینه دوم آقای نائینی گفت نیست، اما قرینه تصرف رو قبول کرد. خب این قرینه تصرف فعل اطلاق مقامی است، چجوریش با اطلاق مقامی رو میای قرینه میگیری برای نفی اطلاق لفظی؟ ملاحظه میفرمایید؟ پس ما باشیم و عکس فرمایش آقای نائینی رو نگم، یعنی نگم شما باید به این اطلاق لفظی و اطلاق مقامی رو از بین ببرید، نگم به این اطلاق لفظی اون اطلاق فعلی را که فعل لسان نداره باید از بین ببری. لااقل از تکافو بین ایناست، تکافو شد همون فرمایش شیخ میشه، میشه اجماع. یه ظهور این ور داریم یه ظهور اون ور داریم، این دوتا ظهور با هم متکافئانن، نمیدونیم کدوم یکی رو مقدم کنیم، میشه اجمال، کلام میشه مجمل. پس فرمایش آقای نائینی دردی از ما نتونست دفع کند و اجمال شیخ را برطرف نکرد. یک پاسخ دیگری داریم برای برطرف شدن اجمال از مرحوم آقای ایروانی. مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسبشون جلد دو صفحه 355 و 356 میان از راه دیگری استفاده میکنن برای اینکه این اجمال رو برطرف کنن. مرحوم آقای ایروانی میفرمان آقا ما میگم اینی که فروخته مالی خودش فروخت و ظهور کلمه نصف در نصف مشار را میفرمان اون هیچ خاصیتی نداره. چرا؟ میفرماین به خاطر این که الان که این بایع صیغه بیعش را انشا کرد، حالا بل فعل اول قول وقتی نصف یه خونه رو فروخ که نصفش مالک بود، الان این بیع که انجام شد رو این بیع چی میاد؟ رو این بیع وجوب وفای به عقد میاد. اوفو بالعقود، درسته یا نه؟ اوفو بالعقود میاد روش، میگه یالا نصف فروختی، درسته؟ وفا کن بهش، وفا کن.
اوفو بالعقود میاد روش. اوفو بالعقود که میاد روش، این به کدوم نسبه میتوند وفا کند؟ آقای زفر به نسبه خودش میتونه وفا کنه، چون نسبه شریکش که در اختیاره این نیست که، او باید اون شریک اجازه بده. بنابراین اوفو بالعقود وقتی معامله را انجام داد، لو با مالک نصف ان نصف فروخ، خیلی خوب، تا فروش کرد اوفو بالعقود میاد روش، میگه عقد خوندی یا به فعل عقد انجام دادی، یالا وفا کن، یجب الوفا به این عقد. و وقتی اوفو بالعقود میاد روش، این به کدوم نسبه میتوند وفا کند؟ به نسبه خودش میتونه وفا کنه، به نسبه شریکش که نمیتوند وفا کنه. اون شریک وقت گفت من راضی نیستم، من قبول ندارم این عقد را، درست شد؟ پس باید به نسبه خودش وفا کند. وقتی باید به نسبه خودش وفا کند، آقای ایروانی میفرمان این قرینه میشد که مراد از نصف نصف خودش هست. پس ما باید نسبه خودشه. بعد میفرمان باریکالله به اوفو بالعقود ظهور رو میگم متعین میشد اخذ به ظهور نسبه خودش، و اون یه ظهور را به فرضم که یه همچی ظهوری باشد که ظهور نصف در نصف مشاء، که آقای ایروانی قبول میکنه، میگه بله ظهور نصف در نصف مشاء، اما باباش کاری نداری، میذاریش کنار، میندازیش اون ور. چرا؟ چون میدونی شعاره این ور رو گرفته. اوفو بالعقود قرینه میشد بر این طرف، بنابراین اجمال بر طرف شد. بعد میفرمان از ما ذکرنا معلوم میشد که کلمات شیخ مضطرب است. یعنی بله، اینقدر که ما فهمیدیم و برات گفتیم، شیخ نتونسته بره جلو، کلماتش مضطربه در مقام. خب این البته اجمال فرمایش آقای ایروانی، تفصیلش دو صفحه است، مراجعه کنید خودتون. اما 2355 اما چاپ جدیدش دیگه، چاپ باقر فخا حفظه الله. بفرمایید که بله، نقد فرمایش آقای ایروانی، میگم آقای ایروانی حرف خیلی عجیبه که با اوفو بالعقود شما میگن تعیین عقد میکنید. اوفو بالعقود در مرحله چیه؟ خطاب به کیه اصلا اوفو بالعقود؟ اوفو بالعقود خطاب به اونایی است که عاقدن، عاقده نه به معنا عاقده لغیره، عاقدی که بایعه، حالا فرض کنید در مثال به عاقدی که بایعه است، به صاحبان مال که معامله را انجام داده ان، میگه به عقد خودت وفا کن، به بیع خودت وفا کن. اوفو بالعقود در مرحله قبل از بیعه یا بعد از بیعه؟ بعد از بیعه. بیع رو که بایعه انجام داد، شاره میگه اوفو، یالا وفا کن، یالا فروختی مالی مردم رو تحویل بده، تعجب میفهمم، به مشتری هم میگه خریدی، یالا ثمن رو بده، درست شد؟ اوفو بالعقود میاد رو بی، تکلیف بایع و مشتری رو معلوم میکنه. اوفو بالعقود نمیاد بی رو تعیین کنه، نمیاد بگه مورد بی چی چیه، میگه این بیعی که تو انجام دادی هرچه هست اوفو به، بهش وفا کن. تعجب میفرمون در مرحله بعد از بی
شارع امر میکند به وجوب وفاء به اون بی. آقای ایروانی مطلبی که مال بعد از بی است، به وسیله اون میخواد بیاد تعیین کنه، میگه خب ما به وسیله مطلبی که مال بعد از بیع است الان برای شما تعیین میکنیم مراد از این بیع چی چیه؟ آیا بیع مال خودشه یا بیع نسوی مشاعه؟ این خیلی عجیبه. اوفو بالعقود قدرت تعیین بیع نداره. اوفو بالعقود میاد رو بیع علاما هو و علی علاما کان، او بیع هرچی که میخواد باشه، درسته؟ میاد رو به اگر این نسوه غیرم نیت کرده میاد رو همون نسوه غیر، نسوه مشا رو قرار داده میاد رو نسوه مشا، نسوه خودش هم هست میاد روش. یعنی شما به وسیله اوفو بالعقودی که در مرحله بعد از بیع است نمیتونی تعیین بیع بکنی که در مرحله قبل از اوفو بالعقوده. و آقای ایروانی داره این کارو میکنه، میگه اوفو بالعقود، میگه یالا مالی خودته باید بده، حالا هرچی قسم بخوره. به حضرت عباس من مالی شریکم رو فروختم، میگه نخه یعنی باید بده. ترجمه نمیشه اینجوری که اوفو بالعقود در مرحله بعد از بیعه، چیزی که در مرحله بعد و متأخره شما نمیتونی به وسیله او شیئی را که در مرحله قبل و متقدم بر اوز تعینش بکنی که بگوی بی این بی است. نه اصلا کاری به عام و شبهه مصداقیش نداری، اصلا شما تنظیر شما میکنی، از باب تنظیر مانعی نداری. اما اینجا عام و شبهه مصداقی عام نیست، اصلا یه شیئی مرحله بعده. ترجمه می‌فرمایید شما شیئی که در مرحله بعده، فرض بفرمایید یه عقد نکاحی خوندن آقای زفر، حالا شک دارن این عقد نکاح که خوندن برای دختر فلانی خوندن یا دختر بهمانی. خیلی خوب، الان عروس کدوم یکی زیناست؟ اوفو بالعقود میتوند تعیین کند عروس کدومه؟ یالا عقد خوندن، مردم وایساده دمی در، میگه یالا بیا بیرون، دست زنه رو میخوام بگیرم برم. خب کدومی که اینا زنیونه؟ اوفو بالعقود که نمیتونه تعیین کنه. بله نکاح باید و اونم عقده دیگه، باید به نکاح وفا بشه. وفای به نکاح این است که ضعیفه باید بزء و تحویل بدهد، مردم مهر رو باید بده. خیلی خوب، اینم وفای به نکاح هست. مردم دم در وایساده است، آقای زفر به حالت نعوذ میگه یالا زنی منو بده. آقای زفرم هرچی فکر میکنن دختر فلان را عقد کردن یا دختر بهمان یادشون نمیاد، کدوم یکی را تحویل بدن به این وکه وایساده. پس اوفو، ببینید با این مثال برای شما معلوم کردم اوفو بالعقود نمیتوند تعیین کنه کدوم یکی اینا زنی اونه. اوفو بالعقود وفا کن به عقد نکاح، کدومشون زنی اینه؟ خودی زفرم نمیدون، میگن هان وایسا تو دفترم نمیشتم، برم دفترم رو وردارم توش نگاه کنم اونجا نمیشتم کدومو به عقدی تو در آوردم، او وقت همونو تو وردارو برو. پس کی باید تعیین کنه؟ خودش باید تعیین کنه کدومو عقد کرد. توجه میکنه اوفو بالعقود نمیتونه تعیین کنه. بنابراین همون جور که اونجا اوفو بالعقود نمیتونه تعیین کنه کدوم یکی از این دوتا دختر زنشن، هاکزا در اوفو بالعقود نمیتونه تعیین کنه بیع مال خودش است یا بیع مال مشاعه. اوفو بالعقود میگه آقا این بیعه که انجام دادی بهش وفا کن، هرچه هست. هرچه هست که دلیل نمیشه که بیعه خودده، ممکنه بیعه مشابه باشه. بنابراین ملاحظه میفرمایید حل آقای ایروانی هم رفع اجمال نمی کند، اجمال شیخ هنوز کماکان باقی است، نرف اجمال بیان آقای نائینی کرد نه بیان مرحوم ایروانی. مرحوم آیت الله خویی بیان دیگری دارن برای رفع این اجمال. ملاحظه بفرمایید تقریر بحث ایشونو تا فردا. و صلی الله علیه و آله و سلم.